استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه با همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن این برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش از این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد، اما پیش از آغاز این برنامه و اعلام داشته های آن اخبار را برایتان داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
در نتیجه انفجار یک بم دستی در مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل، فرد مهاجم کشته و یک تن دیگر زخمی شد. مقامات محلی ولایت غزنی میگویند 7 تن از نزد گروگانگیران رها شدند. معاون رئیس جمهور آمریکا صدر اعظم پاکستان خواست برای شکست طالبان مسلح با واشنگتن همکاری نزدیک کند. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار یک بم دستی در مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل، فرد مهاجم کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت:
ساعت 11:15 قبل از ظهر امروز یک فرد مهاجم بالای مکتب خصوصی به نام دانش کوثر در او توسط بم دستی تهاجم میکنه که در اثر انفجار بم دستی خودش کشته میشه، یک نفر دیگر زخمی میکنه.
به گفته آقای رحیمی، کارمندان، استادان و شاگردان این مکتب به یک ساحه امن انتقال داده شدند. وی در مورد هویت فرد مهاجم جزئیات ارائه نکرده، اما گفت تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. مقامات محلی ولایت غزنی میگویند 7 تن از نزد گروگانگیران رها شدند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، ناوقت روز شنبه به رادیو آزادی گفت این افراد باشندگان ولسوالی قره‌باغند و بعد از ظهر دیروز رها شدند. 5 تن که باشندگان قریه نیخته هستند، 7 ماه قبل توسط طالبان در مربوطات ولسوالی قره‌باغ به گروگان گرفته شده بودند. 2 تن دیگر از قریه شیرآبادند که تقریبا 2 هفته قبل توسط افراد مسلح به گروگان گرفته شده بودند. هر 7 تن آنها آزاد و به خانواده هایشان سپرده شدند. و گفته ای آقای نوری، این افراد به همکاری سران قومی آزاد شدند. پلیس ولایت کندز میگوید 6 تن به ارتباط قضایای مختلف در این ولایت دستگیر شدند. با گفته مقامات قماندانی امنیه ولایت کندز، این افراد به ارتباط قضایای تجاوز جنسی و ولگردی در این ولایت دستگیر شدند. سمونوال ویسودین تلاش، مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت کندز، امروز به رسانه ها گفت از جمله افراد دستگیر شده، 2 تن آنها به ارتباط تجاوز جنسی بر یک کودک خردسال بر اساس راپورهای کشفی این اداره و همکاری مردم محل از مربوطات شهر کندز دستگیر شدند. با گفته آقای تلاش، 4 تن دیگر به ارتباط قضایای ولگردی و خیابان آزاری در داخل شهر دستگیر شدند که دوسیه هایشان بعد از بررسی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. مقامات قول اردوی 209 شاهین میگویند در 24 ساعت گذشته 6 تن از مخالفان مسلح در زون شمال و شمال شرقی این کشور کشته و زخمی شدند. در یک اعلامیه این قول اردو گفته شده است قاری ساله، یک تن از ماینسازان ماهر طالبان، همراه با 2 تن دیگر از امراهانش هنگام جاسازی یک ماین در قریه بارگاه ترکمنیه ولسوالی چمتال ولایت بلخ در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی زخمی شده است. بر اساس این اعلامیه، در اثر درگیری نیروهای کماندوی افغان با طالبان در منطقه چپرمه مرکز کندز، یک طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز طالبان در این مورد تبصره نکردند. نمایندگان شورای ولایتی نورستان خواهان ایجاد یک پوهنتون در پارون و رسیدگی به مشکل بیجا شدگان این ولایت شدند. در خبرنامه ریاست اجراییه آمده است که انجینیر سعدالله، رئیس شورای ولایت نورستان، با شماری از اعضای این شورا دیروز شنبه با عبدالله رئیس اجراییه در کابل دیدار کردند. در خبرنامه آمده است که نمایندگان ولایت نورستان خواهان رسیدگی به نیازمندی های بیجا شدگان در ولسوالی های نورستان شدند که در حال حاضر در ولایت ننگرهار به سر می برند. بر اساس خبرنامه، رئیس اجراییه گفته است در مورد مسائل صحت عامه، معارف بیجا شدگان و ایجاد پوهنتون در پارون به نهادهای مربوط هدایت لازم خواهد داد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا صدر اعظم پاکستان خواست برای شکست طالبان مسلح با واشنگتن همکاری نزدیک کند. قصر سفید میگوید مایک پنس در جریان دیدار با شاهد خاقان عباسی خواست اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تکرار کرد که پاکستان باید در برابر شبکه حقانی طالبان مسلح و سایر گروه‌های تروریستی در آن کشور اقدام جدی کند. در برخی گزارش ها گفته شده است که شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در یک سفر شخصی به واشنگتن رفته است، سپس با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده است. قرار است شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در هفته جاری با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات کند. هر دو جانب سه‌شنبه در مورد وضعیت شرق میانه و نفوذ ایران در منطقه خلیج گفتگو خواهند کرد. محمد بن سلمان که 32 سال دارد، شاید در مورد تغییرات فرهنگی و سیاسی در عربستان سعودی نیز با دونالد ترامپ گفتگو کند. امروز مردم روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اشتراک می‌کنند. پیشاپیش گفته می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه برای دور چهارم برنده خواهد شد. پلیس مسکو اعلان کرده است که قصد دارد 17,000 افسر نیروهای گارد ملی و سایر کارمندان امنیتی را در روز انتخابات موظف کند. انتخابات روسیه در حال صورت می گیرد که روابط بین مسکو و لندن روی مسمومیت یک جاسوس دو جانبه روسی در بریتانیا به شدت با تنش‌های مواجه است و ایالات متحده آمریکا 15 مارچ تحریم‌های تازه را بر روسیه وضع کرد. و خبر آخر این که پارلمان چین لی کیانگ را برای یک دوره 5 ساله دیگر به حیث صدر اعظم این کشور انتخاب کرد. پارلمان چین اعلان کرد که لی کیانگ با 2964 رای موافق در برابر 2 رای مخالف انتخاب شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا ایدم همراه. این هم معرفی برخی از داشته های جاداده شده در برنامه. هیئت اداری مشتان و جرگی افغانستان میگوید اکنون فرصت آن فرا رسیده تا پاکستان در مورد صلح افغانستان همکاری نماید.
بلکه ترین خبر دو نفر دوی آر که چه دوی مونگ سرد آمده و سی چه دو صلح رفاره مونگ سرد همکاری و که
شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که فشارهای دیپلماتیک بر پاکستان سبب شده است تا در سیاست خارجیش تغییر وارد کند.
آقای زیمر و بلخصوص بازرگی که یعنی اینا را در لست نزدیک به سیاست انداختن، پاکستان وادار به این شده که بعضی همکاری را به پیش بگیره و حاضر شده که همکاری کنند.
از آمادگی ها برای برگزاری میله نوروز در مزار شریف نیز گزارش داریم. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این برنامه یک ساعته گرد آورده ایم. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، همین گونه که در آغازنده که اشاره شد، هیئت اداری مشتان و جرگی افغانستان میگوید در کنار گفتگو، جدیت در برابر پاکستان نیز باید در نظر گرفته شود. محمد آصف صدیقی معاون دومین جرگه در صحبت با رادیو آزادی امروز گفت فشارهای جامعه جهانی و حکومت افغانستان بر پاکستان سبب شده است تا این کشور گفتگو با افغانستان را در اولویت سیاست خارجیش قرار دهد. حکومت افغانستان یک روز پیش از صدر اعظم پاکستان دعوت کرد تا برای گفتگو میان دولت کشور به افغانستان سفر کند. همکارم نظیفه محبوبی موضوع را دنبال کرده و در استودیو با ماست و با ما بیشتر میگوید. خوش آمدین. سلام نظیفه.
تشکر از شما هنایش صاحب و شنوندای رادیو آزادی. شما هم اشاره‌ای داشتین به سفر یا دعوت صدر اعظم پاکستان به افغانستان که حکومت افغانستان ازشان خواسته باید به افغانستان بیان. در این باره نظر مشران جرگه را داریم. مشران جرگی افغانستان میگه که به درازا کشیده شدن روابط پرتنش کابل و اسلام آباد و همچنان فشارهایی که بالای از کشور پدید آمد، سرانجام حالا پاکستان پذیرفته که باید وارد یک گفتگوی بین دو کشور با افغانستان حاضر شوه. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه در این باره با ما گفتگو کردن و در بحثی که با اینا داشتیم گفتن که از صدر اعظم پاکستان در یک زمان بسیار مهمه یا حساس دعوت شده که باید به افغانستان بیاید یا وارد گفتگو شود، و این از بهر این بوده که اکنون با فشارهای داخلی و جام جهانی پاکستان روبرو است و حاضر شده که در پیوند به تامین صلح و ثبات افغانستان اینا یک از خود تمکین نشان بدن یا حداقل کنار بیان با حکومت افغانستان.
فکر کنم که په مجموع کې کله ترخه خبرم ضرور ده او کله په نرم لهجه.
فکر میکنم در مجموع در بحث ها با الفاظتون نیاز است و اما گاهی باید نرمش هم در الفاظ وجود داشته باشد. حالا از بحران که این کشور مجبور باید شود تا در بحث گفتگوهای سال با ما همکاری کند، نیاز است تا با الفاظ نرم با ایشان صحبت شود. این گفته ها در حال مطرح میشه که یک روز پیش از این رئیس جمهور غنی از صدر اعظم پاکستان دعوت کرده تا برای انجام گفتگوها به کابل بیاید. رئیس جمهور غنی پیوسته گفته که صلح و ثبات افغانستان در دو مرحله ثبات افغانستان یا گفتگوها را به پیش میبره، نخست با پاکستان و پس از او با طالبان میخواهد که بحث گفتگوها را داشته باشه. رئیس جمهور غنی این که پاکستان به دعوت حکومت افغانستان چه پاسخ خواهد داشت تا هنوز اون کشور موقف خود نشان نداده در این زمینه، اما پیش از این مقام های افغان بارها سفرهایی که دعوت شده است از اینا از طرف پاکستان بر از او آنقدر پاسخ نادیده گرفتن و نپذیرفتن. ما خواستیم در این باره حکومت پاکستان هم نظر شده داشته باشیم، با وزارت خارجه پاکستان صحبت داشتیم، اونا در این باره جزئیات بیشتر به ما ندادن، اما گفتن که به زودی موضعشان را در این باره اعلام میکنن. در این میان ما شماره از نمایندای مردم در ولسی جرگه هم دیدگاه های گوناگون دارن، یعنی ای که سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان چقدر نتایج ملموس خواهد داشت. اکبر استانگزه یکی از این نماینده در این باره به خبرنگارا میگه
پاکستان په څوار لوس کلونو کې ډېر وادي وکړلې، هغه اعتماد چې افغانانو په پاکستان نه باندې لود هغه اعتماد له منځه تللی ده.
نادرشاه بهر یکی دیگر از نمایندای مردم است که در این باره نظریات خود داره و میگه که اگر بین دو کشور رفت آمدای صورت بگیره و اینا بین خودشان حداقل بتونن تنشای خود پایین بتن، میتونه نتیجه داشته باشه، مگر به اینکه مدیریت سالم شوه، نه اینکه مانند گذشته ها وعده ها صورت بگیره ولی نتایج ملموس در پی نداشته باشه. با این همه عبدالرؤوف جرأت یکی از آگاهان روابط بین الملل است که ما با اینشان صحبت کردیم، همان گونه که پیشتر پیشنهاد حکومت افغانستان اینا میگن که برای انجام گفتگوها با طالبان با استقبال جام جهانی روبرو شده، ممکن بحث گفتگو بین کابل اسلام آباد هم نتایج در پی داشته باشه، اما اگر پاکستان مانند گذشته بازم عدم همکاری نشان به تو صداقت نداشته باشه در بحث گفتگوهای سال با افغانستان، ممکن با عکس العمل تند جام جهانی روبرو شوه.
بله، تشکر همکارم نظیفه محبوبی بود که در مورد اظهارات اخیر هیئت اداری مشتان جرگه افغانستان که در مورد صلح و با پاکستان و نقش پاکستان در صلح افغانستان گزارش میداد. شماری از کارشناسان سیاسی در این حال میگویند با فشارهایی که بر پاکستان وارد شده اکنون ممکن است کشور آماده همکاری صادقانه در پیوند با صلح افغانستان شده باشد. بازم همکارم نظیفه محبوبی در این باره با مشتاق رحیم یکی از این کارشناسان سیاسی گفتگو کرده و در نخست از وی پرسیده است که سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان تا چه پیمانه به پروسه صلح این کشور تاثیرگذار خواهد بود.
بعد از فشارهایی که بعد از 21 اگست و چیزی هم پیش از او در سر پاکستان از طرف جامعه جهانی و از طرف حکومت افغانستان وارد شده، توقع از این رو بالخصوص بعد از اینکه یعنی FATF اینا را در لیست نزدیک به سیای را گری لیست انداختن، پاکستان وادار به این شده که باز همکاری را به پیش بگیره و حاضر شده که همکاری کنن. دلیلش اینه که اینا دیدن که نه تنها آمریکا و افغانستان بلکه دیگر جامعه جهانی هم که به شمول چین شاید در بعض موارد که از اینا کمک کرده نتونن. این فشار ها اینقدر زیاد شده که پاکستان فکر نکنه دیگه تحمل از این داره که این ادامه پیدا کنه. بنابراین پاکستان فکر میکنم که شاید برای همکاری حاضر شده باشه،
یعنی تلاش همسویی با حکومت افغانستان در نتیجه فشارها داره، میکوشه که باید پایان داده شده به این پدیده.
کاملا پاکستان اگر یک طرف قضاوت شده شاید قربانی پر روز نباشه، اما اون مردم هایی که اوقدر زیاد پاکستان در جامعه خود بر از اونا اهمیت شهروند درجه اول نمیده اونا قربانی شده و این همکاریشان کاملا بنابرای است که اینا تحت فشارها قرار گرفتن. وقتی که اینا کابل میاین و به پیشنهاد یا به دعوت رئیس جمهور افغانستان میاین، کلش زور میشه. قدمه ابتدایی است و اینا کوشش خواهد کرد که حکومت افغانستان و جامعه جهانی را در پروسه های مذاکرات و نشست ها و مجالس مصروف بسازه و همچنان خود از فشارها نجات بده. مسئله اساسی است که تا کدام جای حکومت افغانستان و جامعه جهانی را حکومت افغانستان قانع نگاه میکنه که پاکستان را وادار بسازیم، یعنی فشار سر جاری باشه تا وقتی که اینا همکاری های بسیار مشخص را در پروسه صلح و ثبات افغانستان بکنند.
بله، در کنار پاکستان حالا طالبا حامیای منطقه‌ای خود هم دارن. فکر میکنین که بر حکومت افغانستان چی است که باید در کنار پاکستان چقدر دیگه بتونه یک مدیریت درست بتونه، حداقل تلاشای دیپلماتیک خود سیاسی خود تا باشه که اونمو کشورهای دیگر در کنار پاکستان قانع بسازه که از حمایت تروریسم در قبال افغانستان دست بردارن تا نباشه روز درد سرساز شوه مثل پاکستان بر افغانستان و کشورهای دیگه هم.
قدم اول خوب ده، هر جنگ و بالخصوص در جنگای چریکی ضرورت به کمک جغرافیایی می باشد و کمک جغرافیایی پاکستان که پناهگاه ها برای مخالفین می تن بسیار حیاتی است و اگر پاکستان دست می برداره از کمک به بانی گروه ها فکر نکنم بانی شکلی که فعلا از مخالفین دوام داده بتانه. در قدم دوم بحث پاکستان باید ما و شما با جا بگذاریم و داشتن همکاری منطقه‌ای حیاتی از بخاطر ثبات و پیشرفت اقتصادی و امنیت افغانستان. اما بدون پاکستان هم حکومت افغانستان باید حتما حداقل با چین و روسیه هیئت‌سویی و همفکری و اجماع در مسائل امور افغانستان داشته باشند.
مصاحبه مشتاق رحیم کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد اقدامات اخیر پاکستان در مورد صلح افغانستان صحبت میکرد و حالا هم اخبار اقتصادی با نصرت پارسا.
وزارت زراعت و آبیاری میگوید در سال 1396 در 5 زون افغانستان حدود 83 شبکه آبیاری از طریق برنامه آب در مزرعه به همکاری مالی بانک جهانی تطبیق شدند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت با تطبیق این پروژه ها 220 هزار جریب زمین آبیاری شدند و همچنان از آن 2000 خانواده مستفید شدند. آقای رستمی همچنان گفت در سال آینده هجری شمسی قرار است پروژه های زیاده از طریق برنامه آب در مزرعه به همکاری مالی بانک جهانی به هزینه 1,050,000,000 افغانی در بخش های مختلف کشور عملی شوند. وزارت انرژی و آب افغانستان قرارداد 4 پروژه را در بخش‌های تامین آب زراعتی و مدیریت سیلاب‌ها به هزینه 86 میلیون افغانی به امضا رساند. بر اساس خبرنامه این وزارت قرارداد این پروژه‌ها روز گذشته میان علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب و برخی شرکت‌های خصوصی به امضا رسیدند. در خبرنامه آمده است که این پروژه‌ها شامل بازسازی و تحکیم دیوارهای استنادی در ولسوالی‌های خواهان و یفتل ولایت بدخشان و همچنان تحکیم و بازسازی دیوار استنادی سواحل فارم شکوفان مرکز ولایت بادغیس، بازسازی پروژه تحکیم دیوار استنادی آبقل ولایت بغلان و بازسازی بخش دوم ساختمان مرکزی ریاست انسجام پروژه‌های وزارت انرژی و آب می‌باشند. این هم قیمت برخی مواد خوراکی در بازار امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1090 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و همین گونه امروز در کابل 1 لیتر پترول 44 افغانی و 1 لیتر دیزل 46 افغانی به فروش می‌رسند. در اخیر هم توجه کنید به نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 20 پول، 1 یورو 84 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 616 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، و از رویدادهای جهان میشنوید که انتظار می رود شاهزاده سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ببیند. موضوع دیدار دونالد ترامپ با محمد بن سلمان مبارزه علیه گسترش نفوذ ایران در شرق میانه و منطقه، مسئله تغییرات فرهنگی و سیاسی در عربستان سعودی و منازعه بین قطر و کشورهای ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی می باشد. مقیم نایب همکارم این موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی یک رادیو زودی در پراگ است. سلام آقای نایب.
با عرض سلام بفرمایید.
نخست آقای نایب، لطفا درباره این سه موضوع مهم مورد بحث بیشتر به ما معلومات بدهید.
با عرض سلام به شنونده ها، سلام دوباره به شنونده های رادیو آزادی. موضوع نخست مسئله مبارزه برای جلوگیری از گسترش نفوذ ایران در منطقه و شرق میانه می باشد. در این ارتباط شنونده ها در جریان هستند که عربستان سعودی و ایران در حال حاضر در جنگ نیابتی یمن دخیلند. ایران از اوسی های شیعه مذهب پشتیبانی می کند و عربستان سعودی از سنی های حمایت می کند که با رژیم اوسی ها می جنگند. ایران اتهامات را رد می کند که گویا این کشور به شورشان اوسی سلاح و تجهیزات کمک می کند. ایالات متحده آمریکا و سعودی ها اسناد را می نمایند که ثبوت می کند ایران برای شورشیان حوثی راکت های را فراهم کرده و آنها این راکت ها را بر خاک عربستان سعودی پرتاب می نمایند. موضوع دوم گفتگو بین رئیس جمهور آمریکا و شاهزاده و ولیعهد عربستان سعودی شاید اختلاف بین قطر و کشورهای ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی باشد. این ائتلاف قطر را با تمویل تروریسم منطقه‌ای و روابط نزدیک با ایران متهم می‌کند، اتهام‌هایی که قطری‌ها آن را رد می‌کنند. موضوع سوم گفتگو میان شاهزاده عربستان سعودی و رئیس جمهور ترامپ شاید مسئله تغییرات فرهنگی و سیاسی در عربستان سعودی باشد، اما مسائل رقابت‌های منطقه‌ای ایران و عربستان سعودی نیز موضوع بحث است، زیرا علاوه بر رقابت‌های این دو کشور در یمن، ریاض و تهران در سوریه و لبنان نیز رقیب یک دیگرن و همچنان حمایت ایران از حزب الله در شرق میانه نیز مطرح است. بله
آقای نایب، اگر شما بیشتر در مورد شخص خود محمد سلمان بگویید که او در خانواده سلطنتی عربستان سعودی چه نقشی داشته و فعالیت‌های تازه‌اش در عربستان سعودی چگونه است؟
بله، محمد بن سلمان در ماه جون سال 2017 میلادی توسط پدرش شاه سلمان به حیث ولیعهد تعیین شد. او که به حیث وزیر دفاع عربستان سعودی هم کار میکند به حیث معاون صدر اعظم این کشور نیز تعیین شده است. او ده ها نفر به شمول اعضای خانواده سلطنتی را دستگیر و بازداشت نموده و میگوید هدفش از بین بردن فساد در حکومت عربستان سعودی میباشد. ولیعهد عربستان سعودی تلاش ها برای عصری سازی در این کشور محافظه‌کار به شمول رفع محدودیت ها بر زنان را نیز به پیش میبرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حدود 10 ماه پیش در ریاض از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استقبال گرم کرد و به نظر می رسد که اردو با هم روابط نزدیک دارند. بله.
تشکر همکارم مقیم نایب بود که در مورد دیدار ولیعهد عربستان سعودی با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گزارش مفصل داشت. وزارت داخلی افغانستان تلاشی شبانه خانه‌ها در شهر کابل را از سوی نیروهای آمریکایی رد کرد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت مقامات نیروهای خارجی مستقر در کابل تاکید کردند که علاقمند تلاشی خانه‌ها در شهر کابل نیستند. این در حالی است که روزنامه واشنگتن پست اخیراً نوشته است نیروهای ویژه آمریکایی پس از این عملیات شبانه و تلاشی خانه‌ها در شهر کابل را انجام می‌دهند. همکارم نورالله شایان بیشتر در این مورد می‌گوید.
وزارت داخلی افغانستان در واکنش به گزارش اخیر واشنگتن پست میگوید به هیچ وجه نیروهای آمریکایی در تلاشی خانه ها در شهر کابل شرکت نخواهند کرد. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش نوشته است نیروهای ویژه آمریکایی پس از این عملیات شبانه و تلاشی خانه ها را در شهر کابل انجام میدهند. اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی عملیات شبانه در کابل را به کلی رد کرد و افزود تلاشی خانه های مشکوک را تنها نیروی امنیتی افغان انجام خواهد داد.
به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر شهر کابل در اون ساعاتی که گزارشات استخباراتی و کشف می باشه اون ساعات تلاشی میشه. اینو عملیات نمیشه که آدم بگه که عملیات جنگی باشه.
در این تلاشی نیروهای آمریکایی هم شرکت میکنن؟
نه خیر، به هیچ وجه، فقط نیروهای امنیتی خود بود و نیروهای دفاعی و بخش کشف و استخبارات ریاست عمومی امنیت ملی.
آقای رحیمی افزود نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت کابل را دارند و ضرورت نیروهای بین المللی در این زمینه نیست. پس از حملات مرگبار در پایتخت، نهادهای امنیتی روی یک پلان امنیتی جامع کار را آغاز کردند که ایجاد موانع نصب اسکنرهای سیار، تلاشی خانه‌های مشکوک و موارد دیگر شامل این پلان بوده است. به گفته رحیمی، در بحث‌های مشترک میان مقامات امنیتی افغان و بین المللی، جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروی خارجی در افغانستان، نیز تأکید کرده است تا در نقاط آسیب‌پذیر کابل تنها نیروی افغان عملیات کنند. اما روزنامه واشنگتن پست نوشته است نیروهای ویژه آمریکایی عملیات شبانه و تلاشی خانه ها در شهر کابل را در کنار نیروهای امنیتی افغان انجام خواهند داد. پیش از این آقای نیکلسن گفته است طالبان در کابل جا گرفتند و در این شهر شبکه هایی دارند که برای حملات آنان سهولت فراهم می کنند. وی گفته است در حال حاضر هدف عمده ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا دفاع و تامین مسئولیت شهریان کابل است. داوود امین، قمندان امنی کابل، نیز گفته است حملات انتحاری و انفجاری توسط همین شبکه ها در شهر کابل پلان گذاری می شود. در زمان حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، عملیات شبانه و تلاشی خانه ها سوی نیروهای بین المللی در افغانستان با مخالفت وی و مردم روبرو شد و حتی این عملیات ها متوقف شد.
از کابل به بلخ می رویم. مقامات در بلخ از تدابیر امنیتی و فرهنگی برای تجلیل از جشن نوروز خبر می دهند. همکار ما مجیب رحمان حبیب زید، خبرنگار رادیو آزادی در بلخ، بیشتر در این مورد گزارش دارد.
با فرارسیدن بهار و نزدیک شدن میله گل سرخ، مقامات در بلخ نیز از آمادگی ها برای تجلیل بهتر از جشن نوروز در مزار شریف خبر می دهند. شیرجان دورانی، سخنگوی پلیس بلخ، می گوید که آمادگی های امنیتی برای تجلیل بهتر از نوروز در بلخ آغاز شده است و به قول از مقامات که 4000 نیروی مشترک امنیتی، هم از پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی، مسئولیت تامین امنیت جشن نوروز در مزار شریف را دارند. شیرجان دورانی، سخنگوی پلیس بلخ، در رابطه می گوید
آمادگی نیروهای امنیتی تان در این جشن نوروز 1397 مشترک هستند. هم از اردوی ملی، پلیس ملی، سرحدی، نظم عامه، ریاست محترم امنیت ملی، قوای هوایی، هم روی یک پلان مشخص تمام ساعات شهر مزار شریف زیر پوشش آمده و تمام کمربندهای اصلی و فرعی که در مزار شریف سرکا وصل میشه نیروها توظیف گردیده.
با گفته پلیس بلخ که گزمه های امنیتی در شاهراهای منتهی به بلخ آغاز شده و علاوه بر این که به هیچ کس اجازه انتقال اسلحه به داخل شهر مزار شریف داده نمی شود، چک پوینت های سیار نیز همه روزه در شهر مزار شریف فعال هستند. باشندگان شهر مزار شریف نیز به پیشواز از نوروز و تجلیل میله گل سرخ آمادگی های را روی دست دارند. ساکنان شهر مزار شریف همه ساله علاوه بر پاککاری منازل و تهیه هفت میوه و هفت سین، با میزبانی هزاران تن از زارین زیارت سخی و علاقمندان جشن نوروز برای فرارسیدن سال جدید شمسی و آغاز میله گل سرخ لحظه شماری میکنند. حاجی اسد، یکی از ساکنان شهر مزار شریف، در مورد میگوید
تدابیر امنیتی از طرف نیروهای امنیتی ولایت بلخ گرفته شده. مردم ها ببینه که روز اول سال نو که تغییر طبیعت است که بهار نو میه و به فال نیک میگیرن، به او آمادگی میگیرن.
چه آمادگی ها میگیرن؟ مثلا
هفت میوه تیار میکنن در شب اول سال نو، در روز اول سال نو با مهمان ها آمادگی میگیرن.
در مزار شریف رسم و رواج به گونه ای است که قبل از فرارسیدن جشن نوروز و آغاز سال نو، پسران نامزددار باید به خانه عروس خود لباس جدید، ماهی پخته شده و جلبی را نوروزی بفرستند و این مسئله اکنون باعث گرم شدن بازار ماهی پزان و دوکانداران لباس در شهر مزار شریف شده است. دو تن از دوکانداران مزار شریف در این باره گفتند
اسم ما شیرا، کار ما ماهی پزی است. همین نامزددارا زیادتر میبره ماهی جلبی، نظر در ماهی پیش حال خوبتر شده. ماهی جلبی همون یک حساب قصهش بالا نرفت، اما ماهی کیلو 200 رو پس، اما 200 رو به جلبی مون کیلو 80 رو پس. سنگ
مستن یکی از دکاندار اصغری مارکت در مزار شریف، خاطر از اینکه سال نو نزدیک است، فروش و کاروبار کالا نسبت به روزهای قبل بیشتر شده.
با این حال ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ علاوه بر این که از آمادگی های فرهنگی برای تجلیل از جشن نوروز خبر می دهد، اما مسئولان در این نهاد خواهان از بین بردن رسم و رواج نوروزی بردن توسط خانواده های پسران نامزاددار به خانه عروس در جامعه هستند. عطا محمد ساو، عامر اطلاعات این ریاست، در این باره میگوید.
مختصر معلومه ده چه پدی وقتونه که دکار زمینه اشتغال و پیسی هم دیر سخت پیدا کی نو دغه دودونه زین نوار دودونه دی چې دا به لمنځه لاړ شي نو بده خطر اکثر کسان نش کولای چې چون اقتصادی استونزې دادی چې خپل اولادونه نوزاد کی اوقات آمدنه وک.
شماره از باشندگان مزار شریف نیست تجلیل از نوروز و ایام خوشی را نیک توصیف کرده، اما نظر مشابه با مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ دارند. مدینه و نعیم دو تن از ساکنان مزار شریف به این نظر هستند.
به نام خدا، مدینه اوتخیل هستم، یکی از شهروندان شهر مزار شریف. فامیلا هستند که نوروزی مثلا ماهی میبرند، بعضی ها گوسفند، یه چیزا کلش یک رسم و عنعنه ناپسند است. باید فامیل دخترخیل باید درک داشته باشند چون شرایط خراب است، هر کس نان خوردن خود محتاج است، باید این شرایط در نظر بگیرند و این رسم و عنعنه خراب از بین ببرند.
نعیم هستم، یکی از شهروندان شهر مزار شریف. راجع به موضوع شما باید بگویم که تجلیل از ایام خوشی و آمد آمدن بهار خوب است، ولی که مصارف گزاف برای تازه دامادا و که به خانه عروس میره خیلی یک عمل و یک فرهنگ ناپسندیده است که خیلی فشارها را بالای جوان تحمیل میکنه.
برای آغاز سال جدید شمسی و تجلیل از نوروز روزهای انگشت شمار باقی مانده است.
و با ختم این گزارش از بلخ به خاطر آمادگی های نوروز رسیدیم به نیمه دوم برنامه، و در نیمه دوم برنامه همکارم آرش همایون فشرده خبر را تقدیم میکند.
در نتیجه انفجار یک بم دستی در مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل، فرد مهاجم کشته و یک تن دیگر زخمی شد. مقامات محلی ولایت غزنی میگویند 7 تن از چنگ ربایندگان رها شدند. پلیس کندز میگوید 6 تن به ارتباط قضایای مختلف در این ولایت دستگیر شدند. مقامات قول اردوی 209 شاهین میگویند 6 تن از مخالفان در زون شمال و شمال شرق این کشور کشته و زخمی شدند. نمایندگان شورای ولایتی نورستان خواهان ایجاد یک پانتون در پارون و رسیدگی به مشکل بیجا شدگان این ولایت شدند. معاون رئیس جمهور آمریکا صدر اعظم پاکستان خواست برای شکست طالبان مسلح با واشنگتن همکاری نزدیک کند. قرار است ولیعهد عربستان سعودی در هفته جاری با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات کند. امروز مردم روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اشتراک می کنند. بیش از 20 هزار غیر نظامی از مناطق شمال و جنوب سوریه دیروز پس از آن بیرون شدند که نیروهای حکومت سوریه و ترکیه دست به عملیات زدند، و پارلمان چین لی کیکیانگ را برای یک دوره 5 ساله دیگر به حیث صدر اعظم این کشور انتخاب کرد.
بال هم طبق وعده برنامه کاروان زهر آماده پخش است که این هم شما و برنامه کاروان زهر با عبادالله حنانزای از رادیو آزادی.
کاروان زهر.
سلام و روز بخیر شنونده های عزیز و گرامی رادیو آزادی. من نصرت پارسا در برنامه این هفته کاروان زهر در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه خواهید شنید که واشنگتن تلاش می کند که از قاچاق مواد مخدر افغانستان به بازارهای جهان جلوگیری کند. مطالب دیگری هم به شما خواهیم داشت، اما حالا مهمترین رویدادهای هفته را از همکارم نیلاب نظری می شنویم.
دو تن هنگام قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت بغلان دستگیر شدند. امیرگل حسین خیل، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت بغلان، به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت قاچاقبران مواد مخدر 449 کیلوگرم چرس را که در یک موتر باربری جاسازی کرده بودند و قصد داشتند آن را به کابل قاچاق نمایند، در ولسوالی دوشی این ولایت دستگیر شدند. در دو هفته گذشته این دومین بار است که پلیس بغلان قاچاقبران مواد مخدر را هنگام قاچاق به ولایت همجوار بازداشت می کنند. بیش از 22 هزار کیلوگرم مواد مخدر در ولایت کندهار آتش زده شد. عبدالباقی، معاون مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی کندهار، به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی این ولایت در 3 سال گذشته 22495 کیلوگرم مواد مخدر را از ولسوالی‌های مختلف این ولایت کشف کردند. آقای عبدالباقی میگوید 438 تن نیز به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده و به اداره های عدلی و قضایی سپرده شدند.
در سال جاری هم ما 170 قضیه مواد مخدر را داریم و در راستای مبارزه علیه مواد مخدر افرادی که به گونه پرچون بالای معتادین مواد مخدر را به فروش می رسانند در تعقیب آنان نیز هستیم و تا حال چندین تن را دستگیر کردیم.
قابل یادآوری است که از آغاز سال نو میلادی تا حال این دومین بار است که مواد مخدر کشف شده در کندهار آتش زده می شود. یک کارمند شرکت هوایی پاکستان هنگام قاچاق مواد مخدر در فرانسه دستگیر شد. نیروهای سرحدی فرانسه به رسانه ها گفتند که یک سیتیوارد شرکت هوایی پاکستان به نام PIA در اوایل این هفته هنگام دستگیر شد که میخواست در پرواز 749 مواد مخدر را به فرانسه قاچاق نماید. دولت فرانسه مقدار مواد مخدر را که از نزد این کارمند شرکت هوایی پاکستان به دست آمده روشن نساخته، اما گفته است که تحقیقات از وی ادامه دارد. پیش از این مقام‌های افغان پاکستان را مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر به کشورهای اروپایی خوانده‌اند و بر جلوگیری از ترانزیت این مواد به بازارهای اروپایی تاکید کرده‌اند. و رویداد اخیر هفته این که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در یک هفته گذشته 23 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر در 4 ولایت کشور دستگیر کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت یک تن که میخواست 3.346 کیلوگرم هیروئین را از طریق میدان هوایی آمد کرزی به دبی قاچاق نماید از سوی پلیس سرحدی دستگیر کردید. با گفته آقای موحد 22 تن دیگر از قاچاقبران در رویدادهای مختلف هنگام قاچاق 21 کیلوگرم هیروئین، 21 کیلوگرم مورفین، 336 کیلوگرم تریاک، 2315 کیلوگرم چرس، 462 لیتر مشروبات الکلی از ولایت کابل، ننگرهار، هرات و هلمند دستگیر شدند. قابل یادآوری است که محکمه ابتدایی مبارزه علیه مواد مخدر در یک هفته گذشته 31 تن را در چندین قضیه قاچاق مواد مخدر از 2 تا 36 سال به حبس محکوم کرد.
نیلاب نظری بود که خبرهای مهم یک هفته در بخش مواد مخدر را به شما ارائه کرد. اگر با این برنامه باشید، از رویدادها و تحولات جدید در بخش مبارزه با مواد مخدر آگاهی خواهید یافت. درباره اضرار پان هم به شما خواهیم گفت.
قسمت‌هایی را که او استفاده می‌کنه مکمل تخریب شده می‌باشه.
فراموش نکنید که ما در اخیر برنامه یک درامه جالب هم داریم.
تو چی کردی؟ کدام ذره معلومات درباره‌شان پیدا کردی یا نه؟
حالا به اولین گزارش برنامه کنونی میپردازیم. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن تلاش میکند که از قاچاق مواد مخدر افغانستان به بازارهای جهان جلوگیری کند. جنرال جوزف ووتل، قمندان قمندانی مرکزی ایالات متحده، به روز سه‌شنبه در کمیته خدمات نظامی مشران و جرگه آمریکا گفت واشنگتن در کنار تمرکز بر تخریب کارخانه‌های تولید مواد مخدر در داخل افغانستان تلاش می‌کند که در همکاری با کشورهای منطقه جلوی رسیدن مواد مخدر را به بازارهای جهان بگیرد. یک سناتور آمریکایی نیز در نشست استماعی روز سه‌شنبه در مشران و جرگه آمریکا گفت که طالبان مسلح به یک گروه قاچاقبر و مافیایی مواد مخدر مبدل شده است. جزئیات بیشترین گزارش در گزارش از مرسلین ارسلا.
قماندان نیروهای مرکزی ایالات متحده آمریکا میگوید مواد مخدر در تمویل مالی طالبان مسلح و سایر گروه‌های تروریستی در منطقه نقش مهم دارد. جنرال جوزف ووتل که به روز سه‌شنبه در کمیته خدمات نظامی مشران و جرگه آمریکا صحبت می‌کرد گفت تلاش می‌کنند در همکاری با کشورهای منطقه جلوی قاچاق مواد مخدر تولید شده در افغانستان را به بازارهای جهان بگیرند. جنرال ووتل دستاوردهای عملیات جاری نیروهای مشترک افغان و آمریکایی بر ضد کارخانه‌های تولید مواد مخدر را مهم می‌خواند، اما می‌گوید که در عملیات جاری مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان از تجارب نابودسازی منابع مالی گروه داعش در عراق و سوریه استفاده خواهد شد.
طالبان به واسطه قاچاق مواد مخدر تمویل می شوند و تلاش های ما تنها بر هدف قرار دادن کارخانه های تولید هیروئین طالبان و ذخیره گاه مواد مخدر آنان متمرکز نیست، بلکه ما با متحدین خود در منطقه نیز کار می کنیم تا از قاچاق مواد مخدر به بیرون از افغانستان و رسیدن پول آن به طالبان جلوگیری کنیم. من به این باور هستم که طالبان به یک گروه مافیایی مواد مخدر مبدل شده است.
مقام های امریکایی می گویند که در کنار وزارت خارجه، وزارت دفاع امریکا و اداره پلیس فدرال یا FBI نیز با کشورهای منطقه کار می کنند تا مانع قاچاق مواد مخدر تولید شده در افغانستان به بازارهای جهان شوند. پیش از این وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان گفته بود که بیشترین مواد کیمیاوی به هدف تولید هیروئین از طریق ایران و پاکستان به افغانستان قاچاق می‌گردد و مواد مخدر تولید شده در افغانستان نیز از راه زمین و آب از طریق ایران و پاکستان به خارج به ویژه اروپا قاچاق می‌شود. از سوی دیگر جونی ارنست، عضو مشران جرگه آمریکا که به تازگی از افغانستان برگشته است، در این نشست گفت که طالبان مسلح به مافیای مواد مخدر مبدل شدند.
چند ماه قبل وقتی من به افغانستان رفته بودم، من با شماری از قمانداران و دیپلمات‌ها در کابل، قندهار و بگرام دیدار داشتم. از اظهارات آنان طوری برداشت کردم که طالبان از یک گروه ایدئولوژیک به یک گروه مافیایی مواد مخدر و تروریست مبدل شده است و از ایدئولوژی به عنوان یک ابزار استفاده می کند.
خالد پشتون، عضو ولیس جرگه افغانستان، مواد مخدر را مشکل مشترک جامعه جهانی می داند. زیرا به باور وی، در کنار طالبان مسلح، تعداد زیادی از گروه های تروریستی در منطقه از عواید مواد مخدر تمویل می شوند. آقای پشتون از جامعه جهانی می خواهد که برای مبارزه موفقانه با این پدیده، نخست باید جلو رسیدن آن به بازارهای جهان گرفته شود، و تقاضا در این مارکت ها نیز کاهش یابد.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. تعداد از معتادین تحت درمان در مراکز تداوی از حکومت می خواهند که پس از تداوی و خارج شدن از شفاخانه زمینه کار را برای آنان فراهم کند. این معتادین هرچند دلیل وضعیت بدشان را بی توجهی و غفلت خود می دانند، اما می گویند که بیکاری و نبود سرگرمی منجر شد تا آنان به مواد مخدر معتاد شوند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر اما می گوید ده ها معتاد مواد مخدر در 2 سال گذشته پس از تداوی شامل کار شدند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش از عبادالله حنانزی که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
تعداد از معتادین داخل بستر در مراکز تداوی معتادین بیکاری و نبود سرگرمی را علت اصلی اعتیاد به مواد مخدر می دانند. آنان می گویند اگر پس از تداوی و خارج شدن دوباره به آنان زمینه کار فراهم نشود، احتمال معتاد شدن دوباره آنان وجود دارد. حکمت الله 27 ساله از نزدیک به یک ماه در مرکز تداوی معتادین در کابل تحت تداوی قرار دارد. هرچند حکمت الله دلیل معتاد شدنش را بی توجهی خودش می داند، اما از حکومت می خواهد که برای جلوگیری از اعتیاد مجدد زمینه کار را با وی فراهم کند.
بابا فرصت های کوچک داده شما، ما از او یک چیز بزرگ میکشم، یک کارکرد بزرگ برای خود میکشم. باید به معتاد چانس داده شوم. دبیرو جامعه مردم همه به معتادا چانس بدن، کمکشان کنن، یاریشان کنن که در آینده دوباره به مواد مخدر پیش نبیاد. خب اگر کار نباشه چانس ازی است که ما از کشور خارج شوم.
غلام 34 ساله معتاد دیگری است که از سوی خانمش جهت تداوی به مرکز درمان معتادین آورده شده. او میگوید از 15 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند و در این مدت وی و خانواده‌اش در فقر و بیچارگی زندگی کرده اند.
حالا می خواهیم که ترک کنم پس سر حال اولادم باشم، یعنی مصروفیت پیدا کنم سر حال اولادم باشم که ما از خانه هم دور شدیم، از اولاد هم دور شدیم.
خانم غلام که فرزند کوچک خود را در آغوش گرفته است می گوید شوهرش به دلیل بیکاری به مواد مخدر معتاد شد و می گوید بدون شوهرش در خانه سرپرستی ندارد که با آنان در نفقه و تمویل خانوادهشان همکاری کند.
یعنی می شوهرم است، نه شوهرم می رو آوردم که می رو در بستر ببانم، بستر شود که اولادای ما پدردار شوند. پیده که دربار خدا بینمیسته ما دیگه کسی کوی نداریم. بیکار بود، کدام کار نداشت، وظیفه نداشت، کدام معاش دولت نمیگرفت، نمیخورد، کدام چی نداشت، در خانه بود، از بیکاری نمتو متاج شد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز بیکاری را عامل عمده ی معتاد شدن جوانان به مواد مخدر و مشکل جدی میداند. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که سرمایه گذاران به دلیل ناامنی موجود نمیخواهند در افغانستان سرمایه گذاری کنند تا از این طریق برای جوانان زمینه کار فراهم شود. اما در سالهای اخیر حکومت با آموزش حرفه به معتادین پس از تداوی زمینه کار را نیز برای آنان هم کرده است.
بزرگترین مانع اعظمی که کار و شغل هم در افغانستان وجود نداره ناامنی هست. سرمایه گذاری صورت نمیگیره، کارخانه ها ایجاد نمیشه، تولیدات نیست. در خصوص معتادین ما کمپلکس هایی که بعدا در دو سه سال ایجاد شده اینا شامل بسته مکمل از عرضه خدمات است که یکیش آموزش های فنی و حرفوی است. اینا تحت آموزش فنی حرفوی قرار گرفتند، چی با متشبثین خصوصی یعنی شرکت های خصوصی و اینا، چی با دولت، فیصدی قابل ملاحظه از اینا را ما شامل کار ساختیم.
در حال حاضر یک مرکز آموزش حرفه به نام احیای امید در بخش آموزش های مسلکی به معتادین در کابل فعالیت می کند که در هر 6 ماه نزدیک به 300 معتاد مواد مخدر از آن فارغ می شوند. همون شاه اصیل رئیس این مرکز می گوید
شاگردایی که فارغ میشه بعد از فراغت برالوی که یک سند تزریق نامه است برش عطا میکنیم، سامانالات یا تجهیزات که اودم عرفه و ترندیده امور ما بر ازیا میتیم که تا یا خودکفا شوند وقتی که اینجا فارغ میشن در بیرون بر خود کار شغل آزاد بگیرن یا دوکان کنن یا در جای کار کنن.
پیش از این ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه گفته است 70% معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد میشوند. تعداد از دکتران بخش تداوی معتادین نیز تاکید می کنند که باید معتادین پس از تداوی شامل کار شوند تا آنان مصروف نگه داشته شوند. به اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه در حال حاضر بیش از 30 میلیون تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم در کشور به مواد مخدر معتادند که 1 میلیون آنان زنان و بیش از 100 هزار آن نیز اطفالند.
نیلاب نظری بود که درباره خواست شمار از معتادین مواد مخدر گزارش میداد.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث میگیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
حالا هم به مصاحبه برنامه این هفته کاروان زهر می پردازیم. پان ماده نشاور است که استفاده از آن در افغانستان نیز در این اواخر بیشتر شده است. پان در پاکت های مخصوص جابجا شده و طعم میوه‌ای دارد. از همین روی استفاده کنندگان پان باور دارند که پان به دندان ها فایده دارد و دهن را خوشبو می سازد. اما متخصصین طبی این باورها را غلط می دانند و می گویند که استفاده از پان به صحت انسان ضررهای زیادی دارد. همکار ما محمد عیاض ترنک در این رابطه با دکتر متیالا اورمر مصاحبه کرده، در ابتدا در رابطه با اجزای تشکیل دهنده پان از وی پرسیده است.
پان یک ماده ترکیبی از تنباکو و نیکوتین می باشه که در بعضی موارد هم چرس دهی استفاده شده می باشه. خیلی وقتا هم خاکستر، مواد شیمیایی که ما از پوست درخت ها می گیریم، معمولا این درخت ها در کشورهای خارج پاکستان و هندوستان دریافت میشه به نام بتل، از او استفاده می کنیم. بعضی موقع از مواد خوشبو کننده هم در این استفاده میشه به خاطر که به انسان یک خوشبوی دروغی، یک خوشی کاذب بده. پان در افغانستان به انواع مختلفه داره که 555 هست، پانهای خوشبو کننده هست، پانهای به نام جوان جدید در بازار عرضه شده.
چرا جوانا از پان استفاده میکنه؟ کدام باورهای غلطی وجود داره؟ دیباره
بعضی موقع هم برای جوان ها گفته شده که دندان های شما را قایم میکنه و برای شما یک خوشی میته و سرگیجی تانه گم میکنه، اما این یک باورهای خیلی کاذب و غلطی هست.
چرا این باور برای جوان ها داده شده است؟
تا یک شخصی که کاروبار تجارت پاند را میکنه باید به خود بازار پیدا کرده باشه تا جلب توجه مشتری را به خود داشته باشه. مشتری اگر آگاهی داره یا نداره، ولیکن یک بار یا دو بار او را استفاده میکنه به سوی مصرفش بره و بعد از سوی مصرفی که زیاد بکنه دیگر نمیتونه که او را رها بکنه.
فرقش با نسوار چی است؟
نسوار به دو قسم است، یعنی نسوار سیاه و سبز که برش میگیم، اما پان به اشکال مختلف دریافت میشوه که پانهای خوشبو کننده هست یا در یک بسته‌بندی خاصه که خیلی به اندازه وزن کم، یعنی 60 گرام یا 70 گرام در یک پاکت ها که خیلی خرد او بسته‌بندی میشه و بعد از او که در دهن میندازن یا زیر لب میمانند ترشح نمیشه. نسوار همی است که میندازی کل دهن پر میکنه.
تیرا چرا پان گفته میشه؟
یک اصطلاح هندی هست که پان برشان میگه. پان در هندوستان یک درخت است که به نام بتل برشان میگه. از برگ های از استفاده میکنه که خوشبو کننده هست و دهن انسان به رنگ های سرخ نشان میتلب رویشه، یعنی نشان دهنده از این در هندوستان که ما امروز پان در اونجا استفاده کردیم. یکی از میمانی ها دعوت بودیم.
آیا پان اعتیاد داره؟
وقتی که ما پان بیشتر مصرف بکنیم احتیاط خود به بار میاره که هیچ نوع فعالیت خود بدون مصرف پان نمیتونیم باز ادا بکنیم. مثلا اگر پان خیلی وقت استفاده کرده نباشیم یک نوع سرگیجی به ما رخ میده.
علائم و نشانه ها فرد معتاد با پان چی است؟
سرگیجی رخ میده، دهنشان لبشان به یک رنگ سرخ که پان از خود ترشح میکنه به او میباشه، بیره های دندانشان خراب شده میباشه، دندان هایشان خراب شده میباشه، قسمت هایی که او استفاده میکنه مکمل تخریب شده میباشه، دندان هایش یک قسم شور میخوره که بعد موقعی هم او میفته، به اشتهایی برشان رخ میده، در خوی و عادتشان تفاوت ایجاد میشه، کم حوصلگی برش ایجاد میکنه.
تفاوت بین نشه پان و دیگر مواد مخدر چی است؟
پان دسترسی هر فرد برش آسان هست و وقت گیر هم نیست. مواد مخدر دیگه نسبتا قیمت هم هست ولی ضررهایش بطی هست، آهسته آهسته در وجود انسان معلوم میشه. دیگه مواد مخدر ضررهایش در وجودش زود معلوم میشه.
اگر در رابطه به اضرار کوتاه مدت پان معلومات دهید.
پان خودش هم ضررهای جسمی داره و هم ضررهای روانی داره. ضررهای جسمی شمی است که بدرنگ شدن و افزایش پوسیدگی دندان ها میشه در شخص، تخریب استخوان های اطراف دهان هست که در اطراف دهان کدام استخوان هایی که است او را تخریب میشه، بیماری های لثه و سرطان لثه را در شخص به وجود میاره که خیلی ضررش زیاد هست، سرطان روده، بیماری های بوی یا گرده را به شخص به وجود میاره، تغییر فشار خون است. برای خانم ها مشکلات برای جنینشان هست، حتی سرطان دهان و حنجره هم میشن.
اثراتش بر اطفال چی است؟
اطفال به گونه گل هست، یعنی در مقابل اندکترین ضرری که برش وارد میشه زود به وجود خود میگیره. اضراری که برای تمام انسان هاش یک اندازه هست.
پان بر صحت زنان امیدوار چی تاثیراتی بر جا میگذاره؟
خیلی بالای جنینشان تأثیر گذاری میکنه، حتی در رفتارشان هم تغییرات را به وجود میاره. طفلش که در بطن مادر هست همونجا متضرر میشه. خانمی که از پان استفاده کرده طفلشان وزنشان کم هست، حتی سوی شکل خود بودند. همین طفلی که بزرگ میشه یک نوع عقده‌مند بزرگ میشه.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مصاحبه همکارم را شنیدید که با دکتر متیولا درباره اضرار پان انجام داده بود. ننگیالی که جوان پولدار است، خواستگاران را برای خواستگاری دختر می فرستد. حاجی اسلم پدر دختر با نامزدی آنان موافقت می کند، اما می گوید که با پسرش در این مورد مشوره خواهد کرد. یک هفته بعد حاجی اسلم از این خویشاوندی انکار می کند. این که چرا حاجی اسلم دخترش را به ننگیالی نمی دهد، ادامه آن را در این دراما می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
حاجی صاحب اسلم، پرسون نکدی که چطور طرف ما آمدین؟
صمد خان، بزرگا گفتن که تا 3 روز از میمون پرسون نکو که برای چی آمدی. شما خم یه حال آمدین، میمون استین و سر چشموی ماستین، هیچی پرسون داره دیگه.
حاجی صاحب، میمون نوازی تو خو برای ما معلوم است، اما ما یک گپ داشتیم.
خدا خیر کنه، چی گپ است؟ بیالر بگو.
گپ از این قرار است که دل بی قرار است. ما میخواییم که با هم خیش شویم.
یارا صمد خان، اگر راست پرسان کنی ما هیچ نفهمیدم از این گپت، چطور خیش شویم؟
ما آمدیم که دخترت برای بیادرزادیم اشرف جان خواستگاری کنیم.
خو این گپ است؟
بی حاجی صاحب، اشرف جان بچه خوب است، انشالله که دخترت خوشبخت خواهد شد. چی گفتی دین این موره؟
من همی فهم که چی بگویم برات.
ضرب المثل است که میگن ده کار خیر عجله و ده کار بد تحمل کو. این کار خیر است، اگه از من مشنوی معطل نکو، بسم الله کو، دان موره شیرین بساز.
بی بی صمد خان، دوستی و خویشاوندی یک مسئله همیشگیست، باید ما سرش یکم فکر کنیم. آخر
هیچ حاجت فکر کردن نیست، بچه و فامیلش هیچ عیب نداره.
خوراستی، امی بابی اشرف کجاست؟
بابیش تجارت میکنه و در خارج از او بیادر.
خو بچه چی کار میکنه؟
بچه هم تجارت میکنه.
بی بی صمد جان، من امرای بچه کلان مشوره میکنم و بعد از او بر شما اول میتم.
مشوره چی میکنی آجی سب؟ بچه خوب پیسدار است، کاروبارش جور است، غم تویانه را نخو، هر چی قگه گفتی ما مشکل نداریم، خانه، موتر، طلا و پیسه نقد. دیگهش چی میکنی؟ کمیال 20 لک اما تو نقد تا نقد که تو خدا آوردیم. آل دیگه تو بگو که چه قی دیگه بیادیم.
بی بی جان بدر، او گپ مهم نیست، من به خاطر پیسه خیشی نمی کنم. بچه‌م در پوانتون محصل است، یک هفته بعد خانه میاید. اگر دل ما شد خما برتون خبر میتیم که بیاین و دستمالتان بگیرین، و اگر دل ما نشد وانا بازم برتون اول میتیم که نبین.
خو درست است، شما مشوریتان کنین.
مادر جان، تو یک گلاس چای دکان پر تو، چی یک مزه دار. یک ما میشه که تو چای مزه دار نخورده بودم.
بچه ما سفر آمدی و مانده هستی، از امو خاطر چای برات مزه میده. اینه بچه بگی.
بی بی ننگیالای بچه، من خودت تلفونم برات گفتم که پشت خوارت گلالای خواستگار آمده بودن. من در باره فامیل و بچه‌ام یک کم معلومات برات دادم، تو چی کردی؟ کدام ذره معلومات در باره‌شان پیدا کردی یا نه؟
من در باره‌شان زیاد معلومات پیدا کردم.
خوب چطور از دل تسک خورده برشان بتیم یا نه؟
چرا؟ نان داده نمیتوننش که برای تو مردم میتینش؟
چرا بچه؟ این مردم چی مشکل دارن؟
بابی از او بچه 1 سال پیش به جرم قاچاق مواد مخدر گرفتار شده بود و چند سال قید هم سرش بر آمده.
چی؟ اینا خو میگفتن که تجارت میکنن و بابیش در خارج است و مچم چطور است و چی کار است؟
دروغ میگن، کل مردم خبر داره که بابیش هم یال بندی است.
خیره بچیم، بابیش قاچاق بر است، بچهش قاچاق بر نیست.
تو چی میفهمی مادر جان؟ بچهش چی میکنی که کل فامیلشون قاچاق بر مواد مخدر است، کل پیسه را زمین را پیدا کردن.
خو از قاچاقش من خبر نداشتم به خدا، از ظاهر و گپ زدنش که مردم خوب معلوم می شدن، مرا زیاد خوشم آمدن.
ظاهرن خوب مردم هستن، اما از دست از یا هزاران جوانای وطن ما با مواد مخدر معتاد شدن.
برای بچه ما قاچاق شان چی کنیم؟ خوب پیسه دار هستن، دختر ما زندگی آرام خواد داشت، دخترهای دیگه ما خونه بیچارا کاروسی کردن، یکشان به شکم سیر نشدن.
مادر جان تو چرا گپ نمیفهمی؟ من گفتم که بچه قاچاق بر است، یک ماه پیش در موتر خود تریاک بار کرده بود، پلیس سرش فهیر کرد، اشرف زخمی شده بود، مگم از پیش پلیس گریخت.
حال خوب شد. یارا راستی که شناختن آدم ها کار سخت است.
بی بچیم، دل مخواه از کشیر نیدخت دره بتمش، توکل ما به خدا، مردم پیسه دار هستن. زنایی که بر خواستگاری آمده بودن در گردن هر کدامش توقعی کلان کلان طلا بود. دختر ما هم صاحب طلا خواد شد بخیر.
مادر، از این کده که سبا بچه بندی شوه یا خوارکم بیوه شوه و پس خانه ما بیایه، همین خوب است که نه تیمه شده خانه بشینه.
بی بی اوزن، دنگیالای راست میگه.
دیگه ای که چرا موی قجله کنیم ها؟ جوانا خو کم نیستن، باز گلالای خوارکم چی عیب داره؟ یک کس دیگه پیدا خواد شد، ریزه دختر است. هر وقتی که یک آدم مناسب پیدا شد باز میبینیم انشالله.
خلاصه ای که گلالای برشان نمیتیم.
بله یا پدر جان، دل ما ممی است که خوارکم نتیم.
ما میگم که نمیتیمش.
راستی ها سبا اگه دختر ما خدا نکده بدبخت میشه، خوب است که از اینم به تو خیشی ازمیال صرف نظر کنیم. دخترم گلوار دختر است، از چی کم است؟
امیال ما برشان اول میتوم که دل ما نشد دیگه نبیاییم.
این بود برنامه این هفته کاروان زهر. آنچه در این برنامه تهیه کرده بودیم، امیدوارم طرف توجهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعدی و هفته بعد، شما را به خداوند یکتا می سپارم. رادیو آزادی.